که ایام میلاد با سعادت ائمه اطهار علیهم السلام هست، اوقات خوبی داشته باشید و باز هم خصوصا امروز رو که میلاد با سعادت آقا امام حسین علیه السلام هست، خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما میرسیم به ساعت 16 و زمان پخش برنامه پرسمان اعتقادی. یک بار دیگر عرض میکنم تا زمان اذان مغرب به افق قم که ساعت 18:05 دقیقه هست، دو برنامه دیگر هم هست، گنج سعادت هم 16:45 دقیقه میشنوید و 17:05 دقیقه هم برنامه جرعه پخش میشه. 17:15 دقیقه هم دوستان ما با برنامه زنده دعوت خدمت شما خواهند رسید. اما اکنون پرسمان اعتقادی با صحبت حجت الاسلام المسلمین محمدی به مدت 44 دقیقه تقدیم شما میشه.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سال روز ولادت ابا عبدالله حسین علیه السلام را محضر همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم و نیز روز پاسدار را به پاسداران راه حق و حقیقت و مقاومت تبریک و تهنیت عرض می کنم. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خدمت شما هم تبریک عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، شکر. منم خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. هر چه داریم از این برنامه‌ها و از این تلاش‌ها و این فضای نورانی که فراهم شده به برکت وجود امام حسین علیه السلام و قیام آقا سید شهدا سلام الله علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم حضرت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول و عمر توفیقات روز افزون. خدای متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. شلوه چنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست و آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما و دوستان عزیز شنونده جاری بشه و شلوه که برنامه قابل استفاده باشه. همینقدر دنبال علم باشیم، حالا چه گوینده چه شنونده چه تهیه کننده، همه کار بسیار مقدسی است و پیامبر فرمودن من خرج من بیته یطلب علما شیعه 70,000 ملک یستغفرون له. کسی که از خونش خارج میشه دنبال علمه، 70,000 فرشته او رو مشایعت میکنن، همراهی میکنن و همه براش استغفار میکنن. تو بعض از نقل ها داریم که همه موجودات برای طالب علم استغفار میکنن، ماهیان دریا، پرندگان هوا. انشاءالله که ما و دوستان عزیز شنوندمون جز طالبان علم محسوب بشیم.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از این که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. با صلوات بر محمد و آل محمد وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث معاد و تیتری که جناب استاد داشتن، کیفیت مجازات ها، توضیحاتی جناب استاد دادن، بحث مجازات ها و نوع قراردادی اون و بحث مکافات را مطرح فرمودن، بحث تناسب و عدم تناسب این مسئله و نیز روایاتی را ذیل این مطلب بیان فرمودن. اینکه آیا کیفر اخروی با تناسب هستش یا خیر و از کدام نوع از انواع هستش، جناب استاد توضیحاتی دادن و همچنان این توضیحات ادامه داره. در خدمت شما جناب استاد هستیم، بفرمایید.
بله، بحث این بود که چرا بین جرم و کیفر تناسب نیست. در کیفرهای اخروی عرض کردیم که کیفرها سه نوع هست. یک نوع قراردادیه که بین جرم و مجازات یه امر اعتباری اونها رو به هم متصل کرده، یه امر قراردادی است که قابل کم و زیاد کردنه. خب این باید حتما تناسب باشه بین جرم و مجازات و عدالت حتما باید اینجا وجود داشته باشه و این عدالت اینجا یک امر ممکن و لازمه. در نوع دوم که رابطه تکوینی بود، رابطه ذاتی بود، یعنی مجازات معلول جرم بود و اثر ذاتی اون جرم بود، باز بدیهی است که این رابطه تفکیک ناپذیره، هیچ وجه هم نمیشه کم و زیادش کرد، اصلا قابل کم و زیاد کردن نیست و طبعا برقرار تناسب هم امکان پذیر نیست و اصولا تناسب و عدم تناسب اینجا مفهومی نداره. در نوع سوم که نه رابطه قراردادیه، نه رابطه نتیجه جرم و عکس العمل جرمه، بلکه کیفر عین جرم، خود جرمه. وقتی مجازات چیزی جز جرم نباشه و رابطه عینیته، نه رابطه علیت، نه رابطه قرارداد، در این صورت دیگه حتی خود همین حرفه که میگیم رابطه برقرار هست خالی از مسامحه نیست، رابطه وجود نداره، یه چیزه، یک حقیقته. در آخرت جزای عمل در واقع خود تجسم همون عمل هست، خود عمله، حضور عین عمل میشه تجسم، حضور عین عمل میشه کیفر اخروی. این مطلب در قرآن چند جا اومده و در روایات هم با وضوح مطلب بیان شده، از جمله در آیه 30 سوره آل عمران داریم که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تبدل لو ان بینها و بینها امدا بعیدا، روزی که هر کس آنچه از کار نیک یا بد انجام داده حاضر میبینه، خود اون کار حاضر میبینه محلن. نه نتیجش، و دوست داره بین او با آنچه که از اعمال بد انجام داده فاصله زمانی زیادی فاصله بود. در آیه 49 سوره مالک کهف هم داریم که همه اعمال خودشونو حاضر مییابن و پروردگارت به احدی ستم نمیکنه. هر دو آیه به صراحت خبر از حضور کلی اعمال خوب بد انسان در آخرت میده و نه از نتیجه سخن میگه و نه از رابطه قراردادی. در آیات 6 تا 8 سوره مالک زلزال هم باز این مطلب رو داریم، یوم اذن یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. در اون روز که مردم گروه گروه بیرون میان تا اعمال خودشون رو به اونها نشون بدن، پس هر کس هم وزن یک ذره کار خیر انجام داده اون رو میبینه و هر کس هم که هم وزن ذره کار بد انجام داده اون رو میبینه. اینجا در واقع هم لیورو اعمالهم، نه نتیجت اعمالهم، خود عمل رو اینجا میفرماید که فمن یه عمل مثقال ذره خیرن یرهو، یعنی همون عمل رو عیناً میبینه، اون شری هم که انجام داده نفس عمل. یعنی آیات نه تنها ظهور بلکه تصریح داره که هر کس کاری انجام بده نفس عمل خودشو میبینه، نه نتیجه و جزا و پاداشش رو. در روایت مطلب رو داریم به همین شکلی که عرض کردم. در روایتی از مولا امیرالمومنین علیه السلام داریم که فرمودن و من کان من المؤمنین عمل فی هذه دنیا مثقال ذره من خیر وجده و من کان من المؤمنین عمل فی هذه دنیا مثقال ذره من شر وجده، تفسیر نوسانی جلد 5 صفحه 650. هر کس از مؤمنین در این دنیا به اندازه سنگینی ذره ای کار نیک انجام بده اونو مییابد و هر کس از مؤمنین در این دنیا به اندازه سنگینی ذره ای کار بد انجام بده اون رو خواهد یافت، هر دو رو مییابد، این اون عمل رو مییابد. در آیه 18 سوره مبارکه 8 داریم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و تنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله، یه دو بار تقوا این چیز اومده وقت وسط این تقوا میگه که آنچه که از پیش فرستاده خواهد دید، منتظر اون باشه. ای کسانی که ایمان آورده از خدا پروا کنید و هر کس باید بنگرد که چه چیزی برای فردای خودش از پیش فرستاده، باز از خدا پروا کنید، دوبار تقوا رو مطرح کرد. خب در این آیه هم پس از دوبار امر به تقوا با یک امر قاطع و صریح فرماید که هر کس باید نگاه کنه که برای فردای خودش چه چیزی رو از پیش فرستاده و و مفهومش اینه که هر چه انسان بفرستد عین اون رو خواهد دید. چنانکه اگر انسان مثلا در سفر یه کالایی بخرد و اینو بفرسته،
بله،
انتظار داره اون که خریده و فرستاده رو ببینه، نه چیز دیگه ای.
بله،
اینجا هم عیناً همینطوره. حالا انشالله در این باره بازم بیشتر صحبت خواهیم کرد، در باره این جرم و کیفر اخروی نکات دیگه هم وجود داره که باید اونها رو هم بگیم انشالله.
متشکریم از شما جناب استاد. انشالله در برنامه آینده ادامه این بحث از محضر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. اولین سوال تلفنی را با هم می‌شنویم.
با سلام، تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون. بنده یکی از دبیران معارف انسانی هستم. یکی از سخت‌ترین سوالاتی که پاسخ دادنش واقعا معضل بزرگی برای مادریان معارف هست، بحث جبر و اختیار هست. خواستم از کارشناس محترمتون سوال بفرمایید که با توجه به وجود لوح محفوظ، اراده قاطع خداوند و اینکه هر چیز نهایتا برمیگرده به اراده خداوند، چگونه میشه اختیار انسان رو توضیح کرد؟ حداقلش اینه که انسان مخلوق خود خداوند هست و مجازات کردن این انسان به نوعی بازخواست کردن خداوند از خودش نعوذ بالله هست که آفریده خودش رو در واقع بازخواست میکنه. آیا این به این معناست؟
ممنون و متشکریم از شما برادر عزیز. شنونده گرامی از دبیران معارف بودن جناب استاد و سوالی در بحث جبر و اختیار داشتن. فرمودن با وجود اراده قاطع خداوند و اینکه خداوند مسلط بر مؤسسش، چگونه ممکن است چه انسان اختیار داشته باشه؟ و نیز در ادامه تاکید کردن که بالاخره اشتباهات انسان و عقابی که شامل حال انسان میشه در ظل این مسئله اراده قاطع هستش. به چه شکله؟ بفرمایید.
اولا که خب با بحث جبر و اختیار و بحث قضا و قدر رو تو مباحث توحیدی که داشتیم مطرح کردیم.
بله.
که هم بحث جبر و تفویض و امر و من الامرین و اینها رو، قضا و قدر و اینها رو اونجا مفصل مطرح کردیم. ثانیا من توصیه میکنم این برادر عزیز به اون جلد پنجم کتاب ما تحت عنوان درسای از عقاید اسلامی مراجعه کنن که در همین باره هست، در باره جبر و اختیار و قضا و قدر و فلسفه آفرینش و اینها، تو اون جلد پنجم اینا رو ما آوردیم.
بله.
و مراجعه کنن به کتاب شهید مطهری تحت عنوان انسان و سرنوشت.
بله.
این کتاب ارزشمنده و خیلی از سوالاتون اونجا پاسخ حل میشه.
بله.
مطلب دوم این که اون چی که الان بر ما حاکمه و ما در چارچوب اون داریم کار میکنیم لوح محفوظ نیست. لوح محفوظ اثباته، همون که قرآن فرماید که یمحو الله ما یشاء و یثبت.
بله.
اون که خداوند محو میکنه و ثابت میکنه، این مرتبه تغییر میکنه، یعنی با یک صدقه اون تصادف محو میشه، نوشته میشه که 20 سال عمرش اضافه شد، با یک دعا اون سرنوشت کلن عوض میشه. از دعاوی یارو دار قضا و قد عبرم ابرامو، یا من میفرماید که قضا سرنوشت رو عوض میکنه، هرچند محکم محکم شده باشه. این لوح بر ما حاکمه، لوح محو اثبات، نه لوح محفوظ. مطلب دوم این که خب بحث اختیاری بحث بدیهیه، همطور که انسان در وجود خودش شک نداره، در اختیار خودش هم نمیتونه شک کنه و شک در اختیار مساوی است با شک در بدیهیات. بله، انسان ممکنه، بعضی بگن سوفیستا مثلا بگن ما در بدیهیات هم شک داریم، بگه دو تا چهار تا نیست، این دیگه شک در بدیهیاته که انسان میخواد در اختیار شک کنه، چنان که در وجود خودش انسان نمیتونه شک کنه. ولی حالا مثلا دکارت من در وجود خودش هم شک کرد، یعنی من شاید نباشم مثلا. پس اختیار امر بدیهیه، همطور که انسان در اصل وجود خودش شک نداره، در این که من میتونم این دستم بالا بیارم یا نمیتونم شک نداره.
بله.
اون شعر مولوی که دست کولرزان بود از ارتعاش، وان که دستی را تو لرزانی زجاش. هر دو حرکت آفریده حق شناس، لیک نتون کرد این با آن قیاس. نهی که دستون رعشه داره یه حرکت نوسانیه، به اختیار خودشون نیست.
بله.
ولی همین دست مرتعش وقتی دراز میشه که عصا رو بگیره، اون حرکت دوم اون حرکت اول فرق میکنه. حرکت اول جبریه، حرکت دوم چیه؟
اختیار.
گرچه خب حالا در طول تاریخ ایده هم جبری مسلح شدن معلم هستن. حالا اونها بهانش اینه که کارها کار خداست. مطلب بعد این که بله، کارها همه کار خداست، همه به اراده خداست، اما اراده خدا بین تعلق گرفته که من و شما مثلا وقت مغرب که شد نماز جبری بخونیم یا نماز اختیاری. حدش اراده خداست، قبول داریم. اگر نماز اختیاری بخونیم به اراده خداست، نماز جبری هم بخونیم چیه؟
به اراده.
ولی خدا کدوم خواسته؟
اختیاریش.
نماز اختیاری خواسته.
بله.
پس ما مجبوریم نماز اختیاری بخونیم. چون اختیاری بودن ما هم جز اراده خداست. اینجوریه که خدا فقط از ما نماز خواسته باشه، حالا هر شکلی که میخونیم، نه، نمازی خواسته است که به اراده خودمون باشه. که اگر به اراده خودمون نباشد، اون چی که خدا خواسته نیست. که در نظر بگیرید که یه شبان روز از قبل از اذان صبح تا بعد از اذان مغرب اجازه نمیدن که غذا بخوره، آب بنوشه. این روزه بود یا روزه نبوده؟ روزه نبوده، چون با اراده خودش که قصد نکرده میخواد امساک،
مجبورش کردن.
مجبورش کردن. این روزه نگرفته، با اینکه از قبل از طلوع فجر تا بعد از مغرب هم چیه؟ هیچی نخورده. نه، حتما باید با اختیار انسان این کار انجام بده.
استاد، این اراده خداوند به فعل صرفا تعلق نمیگیره، به فعل با مقدماتش تعلق،
با مقدماتش و با علل و اسبابش.
اسبابش
که از علل اون هم اختیاری بودنه فعله. اشکال اینه که بعضی خیال میکنن خدا فقط علمش به اون فعل تعلق گرفته، دیگه از مجاری اون فعل خبر نداره. از علل و اسباب نه، خدا هم معلول رو میداند، هم علت رو میشناسد. اگر علتی که خدا میشناسد علم دارد، علت اختیاری است، معلول باید اختیاری باشه.
بله.
چون اراده خدا به این تعلق گرفته. یه وقت فعل فقط از قدرت سرچشمه میگیره، فعل جبری است. یه وقت نه، فعل دو تا علت داره.
بله.
قدرت به علاوه دایی، این فعل میشه اختیاری.
بله.
کارهای انسان و کارهای خود خدا، خدا قدرت بر هر کاری داره، اما دایی بر خیلی از کارها نداره. آیا خدا میتونه ظلم کنه؟ بله، قدرت بر ظلم داره، ولی ظلم میکنه؟
خیر،
نه، چون دایی نداره. افعال اختیاری از دو تا علت درست شدن، افعال جبری از یک علت. افعال جبری فقط قدرته، دایی وجود نداره. بله. آتش قدرت سوزوندن داره، میسوزونه.
بله.
اما انسان علاوه بر اینکه قدرت بر گناه داره، اراده، اختیار و دایی هم داره که من گناه رو انجام بدم یا انجام
ندم.
بنابراین اختیار انسان و فعل اختیاری انسان نه با اراده خدا منافات دارد، بلکه عین اراده خداست. نه با علم خدا، بلکه عین علم خداست. اون فعل اختیاری انسان، خدا همین رو علم داره که این کار رو اختیاری انجام میده، نه جبری. اگر غیر اختیاری باشه، اون وقت میشه خلاف علم خدا، میشه خلاف اراده خدا، چون خدا اینو نخواسته بود.
یعنی ولی خداوند به نتیجه علم قطعی داره، ولی به این شکل هستش که اون میداند که من با اختیار خودم فعل مثلا فلان رو انجام خواهم.
بله، این که نتیجه قطعی است درست، اما این که این قطعیت نتیجه از چه مجرایی است، با چه اسبابی است، این رو هم خدا علم داره. و اون این که میداند که این شخص قطعا با حسن اختیار خودش نماز میخونه،
بله،
اون شخص هم با سوء اختیار خودش گناه میکنه. و چون خدا خواسته که انسان اختیار داشته باشه، و اگر اختیار نداشت به کمال نمی رسید، دیگه نمیتونست خلیفه خدا باشه. چون خدا اختیار داره و خلیفه خدا هم باید نزدیکترین مخلوقات به خدا باشه، موجود مجبور نمیتواند قائم مقام خدا باشه. پس انسان باید اختیار داشته باشه. اختیارم معناش اینه که خواست یه کار انجام بده، نخواست انجام
نده.
خب شو یه سوال دیگه هم داشت، اون سوال این بود که خدا داره خودشو مجازات میکنه،
بله استاد، در واقع ایشون می‌خواست بالاتر اگه ما نگاه کنیم می‌بینیم که العبد موافیده کان لمولا، همه اون مقدمات که شما می‌فرمایید، اون مؤخراتش، نتیجه غیر نتیجه، همه اینا تحت سلطه خداوند هستش دیگه.
بله خب مطلب درسته، منتها اون چیزی که خدا خواسته اگر جبری بود، یعنی این که بنده خدا اراده نداشت، یک، خدا هم تشریعا دستوری نداده بود، دو، و انسان هم کاری نبود چون که اشعری میگن، سه، در اون صورت بله خدا تو خود این کاری کردی که تو امام حسین رو کشتی، چرا شمی رو عذابش میکنی، چرا شمی رو لعنش میکنی؟ اما آیا از کنم که شم مجبور بود؟ خیر. آیا خدا بهش گفته بود که امام حسین رو به شهادت برسون، یا گفته بود که نه همراه امام حسین باش؟ و نکته بعد این که آیا شمر راه دیگه ای نداشت؟ چرا؟ اون سه نکته که عرض کردم، اون سه تا نکته مشخص
صدق میکنه استاد. ولی خب شمر خودش، حقیقت وجودیش، تمام افعالش، اعمالش، مقدمات، همه اینها تحت سلطه خداوند هستش.
بله، ولی اون جرمش، جنایتش خواست تشریع خدا نیست. خدا به خاطر اینکه خلاف دستور تشریعش عمل کرده، او رو کفر میده.
یعنی اون آیه که قول کل من عند الله، که قرآن
تکویننه،
تکوین هستش،
تکوینم کار شم کار خداست، تشریعن چی؟
کار شمره،
کار خودشه. خلاف خواست خدا عمل کرده، خلاف اراده خدا عمل کرده. خدا به خاطر این تخلف از اراده تشریعی خودش شم رو عذاب میکنه. میگه من تو قرآن به تو چی گفته بودم؟ پیغمبر شما به شما چی گفته بود؟ عقلت چی میگفت؟ وجدان انسانی دیگه.
بله.
30,000 نفر آمدید، یه مهمانی که خودتون دعوتش کردید و 30,000 نفر محاصرهش کردید، آب روش بستید، وجدان چی میشه؟ انسانیت چی میشه؟ این گونه خداوند شمر رو محکوم میکنه و کیفر میده، به خاطر اینکه عقل و زیر پا گذاشته، به دستور قرآن و سنت پیامبر عمل نکرده، انسانیت رو ندیده گرفته و یه چنین جنایت رو انجام داده. بنابراین اینکه بگیم همه کار خداست، این دوتا قاطی شده با هم. بر حسب اراده تکوینی خدای متعال، آدم باید میامد به زمین، اینجا نسلش تکثیر بشن، از این مدرسه فارغ التحصیل بشن، برن بهشت. هیچ راه دیگه هم برای بهشت وجود
نه.
این اراده تکوینی خدا بود. اما حالا که اسکانشون داده در یه باقی، بهشون میگه به این شجره نزدیک نشید، که اگه نزدیک شدید به مشقت میفتید. این اراده تشریعی خداست. بله خدا هم میداند که اینا نزدیک میشن و اخراج میشن. این دوتا از هم جداست.
بله.
این که لا تقربا، با این که عرض کنم که خدا میدونه که انسان باید بیاد به دنیا، به زمین، میدونه که این مدرسه تنها مسیر بهشته، اینا رو خدا میدونه، و میدونه که آدم هم این تخلف رو خواهد کرد و به زمین خواهد آمد. این دوتا از هم جدا هستن، اون دستور تشریعی خدا با اون اراده تکوینی خود، اینا از هم جدا هستن. اینا رو باید از هم جدا کرد. خب خدا مثلا فرض کن که میدونست که ابلیس تخلف میکنه، ابلیس سجده نمیکنه، اما تشریعا بهش دستور داد سجده کن.
بله.
که تو این امتحان مشخص بشه. این گونه امور ما باید این دوتا رو از هم جدا کنیم. اون چی که تو ذهن این شنونده محترم ما بود این بود که امور تکوینی و تشریعی رو هم قاطی کرده بود.
بله.
مقدماتش امور تکوینی بود، نتیجهش امور تشریعی بود.
بله.
و این درست نیست. ما از هم جدا کنید مطلب حل میشه.
یعنی همون که قرآن میفرماید اگر کار زشتی انجام دادی، فهم نفسک هستش.
بله.
اما کار خیر قطعا اراده خداوند هست و خود انسان هم اختیار داره. ولی در حالت تکوین قول کل من عند الله.
بله. اونجا که میفرماید که ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اینها در واقع امور عدمیه. هر شری که شما ملاحظه میکنید یک عدم خیری است، به خدا منسوب نیست، چون چیزی نیست که بخواد فاعل داشته باشه، علت داشته باشه.
بله.
اینا از ماهیت سرچشمه میگیره، همه این فساد و چیزی از این قبیل، کمبودها و نقایص و که در انسان وجود داره، انسان خب بعضی ها ناقصن، همه ناقصن کما بیش.
بله.
این نقص در واقع به ماهیت مربوط میشه، ماهیت هم حد، خدا ماهیت خلق نکرده، وجود خلق کرده.
بله.
اونی که به خدا منسوبه هیچ نقصی نداره، هیچ شری توش نیست، سراسر خیر است و خیر. اون چی که به ماهیت مربوط میشه اون دیگه حد و نقص و کمبوده که اون متعلق اراده خدا نیست.
بله بسیار خوب استاد، عذر میخوام هرچند طولانی شد ولی فرمودید بحث پر اهمیتی است. این که در روایت ما هستش که کارهای زشت ما و بدی که انجام میدیم به قضا الهی هستش اما به رضای الهی نیستش، همین سخنیست که میفرمایید؟
همینه، چون خود اراده انسان از مظاهر قضا و قدر خداست، یعنی خود اراده جزی از قضا و قدره. خب پس به قضا الهی است، اگر انسان اختیار نداشت اون کار اتفاق
نمی،
پس اون کار به قضا و قدر الهی هست. چرا؟ چون به اراده انسانه و اراده انسان جزء قضا و قدر الهی است. اما آیا تشریعا همینو خواست خدا؟ نه
خیر،
نخواسته.
خدا اعلام کرده با انبیا کتبش که این کار زشت را اراده نکرده تشریعا. بله ممنون، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. جناب استاد کتابهایی را معرفی فرمودن، کتاب خود جناب استاد جلد پنجم را معرفی فرمودن و نیز انسان و سرنوشت شهید مطهری که شما بزرگوار و عزیزان دیگه شنونده میتونن مراجعه بفرمایند. بار دیگر ولادت امام حسین علیه السلام را محضر همه شما عزیزان تبریک و تهنیه عرض میکنم، همچنان با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
903 3047 پرسیدند لطفاً به ما بگین چرا امثال بنده اینقدر بدبختیم و از کودکی این همه سختی و مشکلات مادی و روحی و فکری رو باید تحمل میکردیم؟ چرا با وجود دعا و توسل و زیارت و اعمال معنوی دیگه هیچ توفیق مادی و معنوی حاصل نمیکنیم؟
اولا که خب اینا رو شما به حساب خدا نذارید. اگه به شما ظلم میشده خدا اون ظالم ها رو ادب خواهد کرد و کیفر خواهد داد. اگه حقی از شما ضایع شده که علال قادر اینجوریست، اون حق شما رو به بهترین وجه خداوند از اون کسی که در حق شما تعدی کرده خواهد گرفت و اونجای هم این حق رو به شما میده که اونها آزن همه دنیا رو بدن ولی اون نمازشون رو به شما ندن. مثلا مطلب بعد این که این که گفتید که از همه نعمتهای مادی و معنوی محرومیم، ما مادیشو قبول کردیم، معنویش چرا؟ شما بیم ما اینقدر دعا کردیم، این خودش توفیق معنویه. این که انسان خدا را قبول داشته باشه، که انسان توفیق دعا داشته باشه، این خودش بهترین نعمت معنویه. پس این که گفتید ما نعمت مادی نداشتیم درسته، اما این که نعمت معنوی نداشتیم نه، این درست نیست. مطلب بعد این که حالا اونایی که به شما ظلم کردن گفتم اونا کیفش رو خواهند دید و حق شما گرفته خواهد شد از اونها. اما این که ما دنیا رو به این شکل ببینیم که مثلا ما تو دنیا آمدیم که خوش بخوریم خوش بخوابیم، اینا نه، اینجوری نیست. بنابراین فرقی بین شما با اون کسانی که خیلی برخوردار هستن نیست، بلکه شما کارتون از اونها بهتر و راحت تره. اینا اون طرف مشخص میشه که کی راحت از پل میگذرد و کی اونجا میماند.
آقا یا خانم لنگری از ساری پیامک فرستادن و پرسیدند چرا خداوند این همه خشونت را که در صحنه‌های دلخراش غزه می‌بینیم در نهاد بعضی به اصطلاح انسان قرار داده است؟
خدا در نهاد هیچ انسانی بدی قرار نداده، خشونت قرار نداده، چون اگر در نهاد بود همه مثل هم بودن. آنچه که خدا در نهاد انسان قرار داده اونو همه دارن، بقیهش از جای دیگه اومده. این خشونت‌ها و این خباست ها و این رزالت ها اینا ربطی به کار خدا نداره، اینا برمیگرده ماهیت خودشون و سوء اختیار خودشون. پس اینا رو به حساب خدا نذارید و خدا هم اینها رو کیفری خواهد داد که اونجا آرزو میکنن کاش اصلا به دنیا نمی آمدن. و یقول الکافر و یا لیتن کنت ترابا، میان کاش خاک بودند و آدم نبودن که حالا بخوان اون عذاب ها رو ببینن. اونجا خدا به حسابشون خواهد رسید. اما اینکه خدا خواسته که اینها خشونت داشته باشن، نه، این خلاف خواست خداست.
913-1708 شنونده خوبمون پرسیدند آیا شیطان میتواند در قضا یا نطفه انسان شریک شود؟
بله شیطان میتونه دخالت کنه. در قرآن داریم، در روایات داریم، ولذا گفتن که موقع غذا خوردن بسم الله بگید، موقع آمیزش بسم الله بگید. بله شیطان میتونه دخالت کنه، هم آیه قرآن داریم در این باره، هم در تفسیرش روایات متعدد داریم که اگر انسانها بیاد خدا نباشن و شیطانی رفتار کنن که زمینه حضور شیطان رو فراهم کنن، شیطان دخالت میکنه.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش